ما دوستانی که همراه ما هستین و برنامه هشت صبح رو میشنوین، امروز داریم در مورد کتاب صحبت میکنیم، کتاب و کتابخانی و اینکه در سبد اقتصادی ما چقدر این کتاب جا داره، چقدر کتاب میخریم، چقدر کتاب میخونیم، از کتابخانه ها چقدر استفاده میکنیم، چیکار کنیم که کتابخانی بیشتر در بین هموطنان ما رواج پیدا بکنه و استفاده بکنن که نسل های آینده قطعا استفاده اون رو خواهند دید. در کنار آقای دکتر منصور کوهی رستمی، رئیس انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران که روی خط تلفن همراه ما هستند، جناب آقای دکتر سجاد محمدیان مدیر کل پژوهش و آموزش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور هم به جمع ما اضافه شدند. آقای دکتر محمدیان عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم بندم خدمت شما و شنوندگان گرامی رادیو محترم اقتصاد و دوست و همکار عزیزم آقای دکتر کوهی رستمی خدمت هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما با آقای دکتر کوهی رستمی در مورد این موضوع صحبت کردیم که چه کنیم کتابخانی بیشتر رواج پیدا بکنه و مردم به سمت درست کتابخانی هدایت بشن، استفاده بکنن از اون. یه جای خاصی رو تو اون سبد اقتصادیشون که ممکنه خیلی هم سبدش کوچیک باشه، مشکلاتی درش وجود داشته باشه، اختصاص بدن به کتابخانی یا از حالا کتابخانه‌های کشور استفاده بکنن. آقای دکتر خیلی صحبت خوبی داشتن و به اون سند ملی خواندن هم اشاره فرمودن و ما منتظر هستیم حالا از زبان شما بشنویم که در اداره کل پژوهش و آموزش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ما منتظر چه اتفاق خوبی به تدریج باید باشیم، اتفاق بهتری از گذشته که امکانات بهتری رو در اختیار همه هموطنان قرار بده، حتی در اون روستاهای دورافتاده که بچه‌ها علاقه‌مندن یک کتابی رو داشته باشن. چی کار باید بکنیم که به سمت خوبی به هر حال سیر بکنیم و نتایج خوبی بگیریم در سالهای آینده؟
خواهش می‌کنم. بحث حالا شما بعد از گفتگو با بنده از گرانی کتاب رو مطرح کردید. ببینید تو بررسی که ما داشتیم تو پیمایش ملی عادت‌های خواندن ایرانیان،
بله،
عامل اول کتاب نخواندن بخشی از جامعه گرانی کتاب نبود.
بله،
یعنی شاید عامل سوم یا چهارم دیگه اشتباه کردم، فکر کنم سوم بود.
بله،
عامل اصلی دسترسی به کتاب هستش. ما اگر حالا خانم دکتر اشاره کردن اگر سند ملی خواندن رو در نظر بگیریم، بر اساس اون سند این مقال مرد زنجیری خواندن چند مؤلفه داره، ما باید همه مؤلفه ها رو در نظر بگیریم. یک مؤلفه بحث تولید کتاب، حالا اسمش رو بذاریم خوب یا مفید یا هر توصیفی که بشه از یک کتاب مناسب کرد. پس بحث دوم دسترسی است. ما تو این دوتا آیتم تو کشور مشکل داریم، یعنی ما به اندازه کافی کتاب خوب در دسترس مردم قرار نمیدیم، نه تو تولیدش موفقیت چندانی داشتیم نه تو در دسترسی. ما الان حدودا بیش از 100 شهر کشور داریم که کتابخانه عمومی ندارند.
عجب.
یا خدمت شما عرض کنم که ما یه سری شهرها داریم که توش کتاب فروشی نیست، حالا روستاها که جای خود دارد. وقتی کتاب در دسترس نیست طبیعیه که تو سبد هم قرار نگیره. ما هر وقت کتاب رو دسترسیش رو ذریب دسترسیش رو به مثلا 90 رسوندیم، به 100 رسوندیم، وقت بتونیم بگیم که حالا مردم کتاب استفاده میکنن یا نمیکنن. یکی از ضرر اصلی که کتاب حالا شاید به تعبیر بعضی ها کمتر استفاده میشه به نظر من بحث دسترسی است. ببینم با توجه به وضعیت اقتصادی کشور داره بهترین راه حل همین توسعه دسترسی از طریق کتابخانه‌های عمومیه، حالا تو قالب‌های مختلف مثل کتابخانه‌های سیار، مثل کتابخانه‌های خدمت شما عرض کنم حالا به صورت پیشخوان. این مسیر اگر اتفاق بیفته ما میتونیم وقت بتونیم بشیم در مورد این صحبت کنیم که مردم کتاب میخوانن یا نمیخوانن.
آی دوستان برآوردتون
اینه که حدودا 40% از مردم این اصلا به کتاب دسترسی ندارن، یعنی نه به کتاب فروشی دسترسی دارن نه به کتاب خانه عمومی دسترسی دارن.
خب این ضعف کیه؟
ضعف کل مجموعه هست، یعنی باید یه برنامه‌ریزی صورت بگیره. مفتی اصلی اینم خب یک برآورد اقتصادی بالایی میخواد،
بله،
هزینه بزرگی برای دولت، ولی باید به تدریج حل بشه این اتفاق.
بله، با آقای دکتر منصور کویی رستمی راجع به این موضوع صحبت میکردیم، به این اشاره شد که ما الان باید یک سرمایه گذاری، حالا هرچند با توجه به محدودیت اعتبارات، در این زمینه داشته باشیم تا بتونیم در آینده، ممکنه آینده هم نزدیک نباشه، بهرش رو در سالهای آینده ببینیم و شاهد باشیم، چرا که همه معتقدیم که راه برون رفت از بسیاری از مشکلات اینه که مردم به سمت کتابخانی برن و استفاده بکنن. اما ما میدونیم که بعضی مثلا ناشران کشورمون خیلی وضعیت خوبی نیست. من خودم یه ناشر ورشکستم آیدو شد در سالهای گذشته، کار نش میکردم ولی واقعا نتونستم ادامه بدم، چون باید سرمایه عظیمی ببری و بازدهی هم ازش نخوای و باید کتاب رو چاپ بکنی، بشینی به امید بازار که این کتاب فروش بره و ممکن سالها طول بکشه و این باعث میشه که دولت‌ها رو به میونه این مسئله بکشونه که آقا ما باید بیایم سرمایه گذاری بکنیم تو این زمینه و باید اختصاص بدیم، باید کتابخونه هامون رو توسعه بدیم. ما میبینیم که مثلا در ایامی که بچه‌ها برای کنکور به کتابخونه ها مراجعه میکنن، محدودیت فضای کتابخونه ها اونها رو با مشکل مواجه میکنه. حتی در موارد دیگه ما میبینیم دانشجوها خیلی وقتا دوست دارن که برن تو محیط کتابخونه بشینن، درسشون رو بخونن یا کاری انجام بدن. یه نکته دیگه هم که آقای دکتر کویه رستمی اشاره کردن، که فضاهایی در کتابخونه ها ما داشته باشیم برای گفتگو، برای ایجاد یک فضای مناسب برای اینکه نظرات مختلف رو افراد بین خودشون به اشتراک بذارن، حتی برای اینکه بتونن مثلا یه استارتاپ رو راه اندازی بکنن. خب چه اشکال داره ما برای اینکه کسانی که مثلا دارن رو ادبیات کار میکنن برن یه گوشه‌ای بشینن با هم حرف بزنن، کتاب‌هاشون رو ارائه بکنن، هم افزایی بکنن، چرا ما نداریم این فضاها رو؟
ببین در مورد قسمت اول صحبت از سرکار عالی بحث صنعت شما، واقعیت هم اینه که درسته که قریب شاید بیش از یک قرنه که تو این کتاب تو این کشور کتاب منتشر میکنیم.
بله.
ولی ما متأسفانه هنوز صنعت نشر نداریم، صنعت حرفه‌ای نشر داشته باشیم.
بله. که
همه قواعد و التزاماتش رعایت بشه. خب طبیعی است وقتی تو شرایطی که یک بازار نیمه سنتیه شکل گرفته، طبیعی است نه رقابت معنا داره، نه شفافیت معنا داره، نه بحث خدمت شما عرض کنم که هدف گذاری اقتصادی و اینا. برای همین هست که ما یک ورودی بسیار راحتی به صنعت نشر داریم. ما تعداد ناشرامون تقریبا که کنه از تعداد کتاب فروشامون تو کشور بیشتره، ولی اون طرف ماندن و موفق شدن کار سختی شده. من نظر من که کنار اون بحث سیاست گذاری شما میفرمایید که باید رعایت بشه، اینه که ما باید بحث قانون گذاری رو هم از ابتدا یک بار دیگه به یک دقت بیشتریش بپردازیم، مسیرهای قانونیمون رو درست کنیم، فرایندهامون رو بسازیم و واقعا به صنعت نشر برسیم. و حتی بشه گفت یکم بلند پروازتر فکر کنیم، بگیم یک صنعت ملی نشر، و این قطعا خیلی به ما کمک خواهد کرد. در بحث حالا اون قسمتی هم که فرمودید اون خدمات کتاب خونه ارائه میشه، خب این حرف بسیار درست و متین و به قول معروف به حقی هستش، اتفاق باید بیفته. این مسیر هم شروع شده، ما تو اکثر کتاب خونه هامون به قول معروف به این سمت حرکت شده، ولی کافی نیست به نظر من، هم باید مسیر ادامه پیدا کنه. امیدواریم توی دولت جدید این اتفاق باشه تا بیشتری رقم بیا بخوره و بتونیم اون مسیری رو که تو بحث خدمات متنوع برای کاربرانمون هست رو اجرایی تر کنیم
انشاءالله. آقای دکتر محمدیان، با توجه به حالا صحبتهایی هم که شما فرمودین و اینکه رسیدیم به این الزام که باید در این زمینه کاری بکنیم و بیشتر فعالیت بکنیم،
درست،
چقدر ما میتونیم اعتباراتی رو از دولت بخوایم و مثلا اعتبارات سال 1404 رو بررسی بکنیم، ببینیم در این زمینه چقدر سرمایه گذاری کردیم و چقدر سرمایه گذاری خواهیم کرد و به این الزام رسیدیم که باید در این زمینه کار بشه؟ یه چند لحظه با ما همراه بمونه، یه بخش رو بشنویم، برمیگردیم پاسخ سوال رو از شما خواهیم خواست. خب شما دوستان عزیز شنونده به ما بگین در بین کتاب‌های تاریخی و جغرافیایی به دلیل حجم زیادشون اطلاعات و نیاز به منابع معتبر که قیمت بالاتری دارن، آیا در سبد اقتصادی خانواده شما این کتاب‌ها قرار دارن؟ از اونها استفاده می‌کنین؟ اصلا چه نوع کتاب‌هایی رو شما می‌خرین در طول ماه و از اون استفاده می‌کنین و چقدر از بودجه خانواده رو، چند درصدش رو اختصاص می‌دین به کتاب خریدن؟ از طریق سامانه پیامکی 3036-37 و تلفن 2265-2525 لطفاً به ما بگین که آیا کتاب در سبد شما جای داره، هزینه و بودجه بهش اختصاص میدین در طول ماه، چقدر هست این بودجه؟ خوشحال میشیم بشنویم که شما دوست خوب شنونده ما چقدر کتاب خونین. خب برمیگردیم به ادامه گفتگو با جناب آقای دکتر کوهی رستمی و جناب آقای دکتر سجاد محمدیان که مدیر کل پژوهش و آموزش نهاد کتابخانه عمومی کشور هستن. آقای دکتر محمدیان، سوالی کردم از خدمتتون، اگر ممکنه در این فرصت جواب بدین.
بسه بقول مفعلا چون نکته بسیار مهم بیدن آن اعتبارات صبح
بله.
گفتین. من نکتهی که دارم اینه که به نظر من دولت باید به این نقطه برسه که بیاد بودجه رو یا همون اعتبارات رو بر اساس عملکرد توضیح کنه، چیزی که مثلا حداقل شعارش رو داریم میدیم ولی در عمل کمتر مشاهده میکنیم. واقعیت همونه که خدمات به راحتی قابل قیمت گذاری هستن، تو دنیا داره اتفاق میفته، خدمات تمام دستگاه رو قیمت گذاری میشه کرد، بعد میشه بر اساس اون فهمید که بازگشت سرمایه هر سازمان و دستگاهی چقدره. که خانم عمومی هم از این قاعده مستثنا نیستن. مثلا تو کل دنیا بودجه کتابخانه‌های عمومی، چه در اون کشوری که به صورت فدرال مدیریت میشن چه کشوری که به صورت متمرکز مدیریت میشه کتابخانه‌ها عمومیشون، بر اساس بازگشت سرمایه محاسبه میشه. خیلی هم ساده است، فرمول بسیار بسیار ساده‌ای داره. تمام سرویس‌ها قیمت گذاری میشه، مجموع سرویس‌ها در اون ماتریسه وارد میشه و قیمت یعنی ارزشی که اون دستگاه یا اون به قول سیستم یا کتابخانه اون جامعه برمیگردونه مشخص میشه. ما این رو خودمون انجام دادیم در نهاد کتابخانه اون کشور. اگر ممنا رو همون فرمولای بین‌المللی قرار بدیم و همون قیمت به قول معروف قیمت کتاب رو در کشور در نظر بگیریم،
بله،
ما همین الانش یک افزایش حداقل 50-70% کل بودجه نهاد رو باید داشته باشیم تا بتونیم بگیم که بر اساس اون به قول معروف بودجه و اعتبار که دریافت کردیم چه خدمات ارائه دیم. اگر بخوام واضح و روشن بگم، قطعا کتابخانه عمومی جز معدود دستگاه فرهنگی کشوره که به قول معروف زیانده نیست.
تازه این در کوتاه مدت بررسی شده یا این که در بلند مدت با اثرات تبعات
کوتاه مدت ما سالانه بررسی کردیم؟ بله، این ما قطعا زیانده نیستیم برخلاف بسیار از دستگاه فرهنگی کشور.
بله.
و این فرصت بزرگی برای کشور که سرمایه گذاری اتفاق بیفته و این مسیر ایجاد بشه برای مقرمه رو جوانان و جوانان. نکته ای که وجود داره، نکته بسیار مهم، کتابخانه عمومی ورش عمومی بودنشه.
بله.
شما از کودک 2 ساله میتونه عضو کتابخانه عمومی بشه، بیاد تو مهدی کتاب ما حضور داشته باشه. بله. تا یک به قول معروف فرد 80-90 ساله که در دوران بازنشستگی قرار داره میتونه بیاد و از برنامه فرهنگی ما استفاده کنه. این عمومی بودنه عدالت رو بهتر میتونه اجرا کنه برعکس بسیاری از ارگان فرهنگی کشور که احتمالا اختصاص دارن به یک طیف خاص یا طبقه خاص اجتماعی. این رو هم به نظر من میشه برای بحث عدالت اجتماعی بهش توجه بیشتری داشت.
خیلی متشکرم آقای دکتر کوهی رستمی، در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر، من می‌خواستم یه سوالی از شما بکنم که آیا بخش خصوصی در کشور ما روی کتاب و کتابخانه و ایجاد فضاهای مناسب برای کتابخانه آیا سرمایه‌گذاری می‌کنه و آیا می‌تونه بکنه و یه فضاهای مناسبی رو ایجاد بکنه که ما همه این مسائل رو حاکمیتی نبینیم، البته کمک بکنیم، مثلا تسهیلات بدیم در این زمینه، مثلا کارخونه‌ای که میخواد راه بیفته ما ببینیم که این کار هم در آینده فواید هم اجتماعی هم فرهنگی و هم اقتصادی برای ما خواهد داشت.
بله، من هم مجدد خدمت شما شنوندگانتون و برادر خانم دکتر محمدیان سلام عرض می‌کنم. خب واقعیت اینه که متاسفانه خیلی، یعنی به اون شکلی که انتظار میره که حالا بیاد در واقع یک سرمایه گذاری در حوزه مثلا کتابخانه ها در واقع بیاد برنامه ریزی بکنه و سرمایه گذاری بکنه، در کشور ما خیلی در واقع مورد توجه نبوده. خب ما چند تا در واقع کار رو میشه انجام داد. یک بحثی که الان خود نهاد کتابخانه کشور داره دنبال میکنه، بحث خیرین رو. خیلی ها شاید در واقع دوست داشته باشن بیان در حوزه فرهنگ و در حوزه کتاب اون بحث اهدایشون رو و کارهای در واقع عامل منفعشون رو انجام بدن. که توی سال گذشته خب توی مجموعه نهاد کتابخانه کشور اتفاقات خوبی افتاده. خب خیلی از خیرین اومدن وارد گود شدن، در بسیاری از مناطق محروم کتابخانه ساخته شده یا دسترسی به منابع را برای مردم دارن تسهیل میکنن، که من فکر میکنم این بخش رو میشه بیشتر روش سرمایه گذاری کرد اگر این آگاهی بخشی در سطح جامعه به ویژه در بین خیرین اتفاق بیفته که میتونن وارد این حوزه بشن. خب حوزه بسیار اثرگذاری در رشد و بالندگی جامعه ایرانی. این یک موضوع که ما یه بخشی از این سرمایه گذاری از این طریق میتونیم بیاریم. یه اتفاق دیگه که فکر میکنم توی نهاد اتفاق افتاده و در مجموعه وزارت ارشاد، بس این که در واقع افراد بتونن بیان با دید اقتصادی مباحثی مثل پانسیون‌های مطالعه یا کتابخانه‌های در واقع شخصی رو راه‌اندازی بکنن. الان یه در واقع اتفاقی افتاده تو برخی از استان‌ها و برخی از افراد اومدن در واقع این نگاه رو دارن. منتها متأسفانه در خیلی از اینها بیشتر اون روح اقتصادی حاکم شده. یعنی در واقع این پانسیون‌های مطالعاتی شکل گرفتن و افراد عموماً جهت مطالعه حالا یا برای کنکورهای مختلف میان ازش استفاده میکنن. بله. که اگر این تلفیق بشه با اون روح ترویج کتاب و کتابخانی، بله، یعنی برنامه جامعی برای پانسیون‌های مطالعاتی و در واقع کتابخانه‌های شخصی اتفاق بیفته، این میتونه خیلی کمک کننده باشه در سطح کشور ما انشالله.
خیلی صحبت خوبیه. در هر حال نمیشه این رو نادیده گرفت که حتی اگر این پانسیون‌ها راه بیفتن، بحث‌های اقتصادی بحث‌های مهمی است برای اینکه بتونن به کار خودشون ادامه بدن، نیاز دارن که به نگاه اقتصادی هم توجه داشته باشن. اما به قول شما باید روحش روح این نباشه که غالب باشه. سود بردن از این کار به هر حال در کنار کار وجود داشته باشه. مثل کافه کتاب هایی که ما در ایران حال فکر کنم خیلی هم نداریم، اما به هر حال برای اینکه بتونن ادامه کار بدن، هزینه اون مکان رو و هزینه پرسنل رو، هزینه عمومیشون رو در بیارن، یه کافه ایست و یه کتابخانه ای که افرادی که علاقه مندن میرن اونجا میشنن، هم استفاده میکنن هم از کتاب ها و همین که به هر حال سعی میکنن با پرداخت هزینه بابت اون کافه ای که دارن ازش استفاده میکنن اونجا رو سرپا نگه دارن، که به نظرم حالا طرح بدی هم نمیاد.
بله، اتفاقا حالا نکته که من اخیرا در یه جلسه حضور داشتم و اینو مطرح کردم، میگفتم که از شغل های نوظهوری که در کشور ما ایجاد شده بحث همین کافی شاپ ها و در واقع به اصطلاح همون قهوه خانه های در واقع سنتی متا با شکل جدیده. شما الان توی هر کوچه و خیابانی که برید یکی یا دو تاش
هست.
که من فکر می‌کنم یه شبکه عظیمی رو تو کشور دارن ایجاد کردن.
بله.
حالا دقیقا نمیدونم متولی اینها چی، اون مجوزی که داده میشه میشه از این استفاده کرد. یعنی
بله.
یه چند یه قفسه کتاب، کتابایی که در واقع احتمالاً افراد دوست داشته باشن بخونن و در اینها گذاشته بشه، خودش میتونه یک شبکه کتابخانی رو در واقع ایجاد بکنه. ما گاهن برای ترویج کتابخانی خیلی احتیاج به بودجه‌های آنچنانی هم نداریم. یعنی یه کارهایی که در واقع میشه در واقع خیلی خودجوش توسط خود مردم اتفاق بیفته. مثلا یک طرحی هست در فرانسه و در شهر پاریس که افراد کتابایی رو که میخونن در مترو در هر جایی که احساس میکنن میذارن و افراد میان و این کتاب در چرخشه.
بله، خیلی خوبه.
آماری که گرفتم مثلا بیش از 2-3 میلیون کتاب در طول سال در این شهر داره
جا
به جا و رد و بدل میشه بین افراد مختلف.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر کوهی‌رستم. آقای دکتر سجاد محمدی، یه جمله، متاسفانه فرصتون به اتمام رسیده، یه جمله به ما بگین که ما دلمون خوش بشه که انشالله در آینده اتفاق خوبی میافته.
کتابخانه‌های عمومی تو ایران تو این یک دهه
به صورت جهشوار رشد کردن و آینده بسیار خوب خواهد داشت.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر محمدیان. آقای دکتر کویر رستمی، از شما سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. با شما دو بزرگ و خدافظی میکنم. دوستان عزیز، از شما ممنونیم که تا این لحظه همراه بودید. روز خوبی داشته باشید. خدا حافظ.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد.
به نام خدا. سلام، با برنامه دیگر از شنیدنی های تاریخ اقتصاد در خدمت شما هستیم. فست‌فودها یا غذاهای آماده و سریع حاضرشو یکی از محبوب ترین تغذیه های امروزی هستند که حاصل زندگی مدرنند. اما جالبه بدونید موادی مثل سوسیس و کالباس نه تنها محصولی نو نیستند که قدمت اونها اونقدر زیاده که کسی برای اون تاریخ دقیقی رو نمیتونه بیان کنه. واژه سوسیس از سالسوس گرفته شده است که در لاتین به معنای نمکی است. سالها قبل هیچ یخچالی وجود نداشت، بنابراین نمک زدن به گوشتها یا همان نمک اندود کردن یک روش معمول برای نگهداری گوشت بود. اکثر مورخان قدیمی ترین نشان از وجود سوسیس رو به کتاب کلاسیک یونان باستان یعنی اودیسه نسبت میدن. همچنین میل به قصابی و حفظ بیشتر و طولانی مدت گوشت شکار رو در ایجاد انواع سوسیس هم در فرهنگ غذای آلمان و هم دنیا نمیشه نادیده گرفت. به گفته مورخی به نام آلن دیویدسون، بهترین سوسیس پخته شده در دنیا از مناطق کوهستانی سردی مثل آلمان آمده است. در واقع قدمت اولین سوسیس ها به منطقه‌ای به نام بین النهرین و حدود 3100 سال قبل از میلاد برمیگردد. ترکیه سجوک را حدود 1000 سال قبل از میلاد عرضه کرد. اولین تاریخ ثبت شده سوسیس در چین به حدود سال 580 قبل از میلاد برمیگرده. گوشت‌های نمکسود شده در روده‌های تمیز حیوانات اولین مدرک مستندی است که از ساخت سوسیس داریم. شمال آفریقا در حدود سال 1300 سوسیس بسیار تندی به نام مرگز را به دنیا معرفی کرد که به دلیل گرمای هوای آفریقا این گوشت را خشک می‌کردند. آلمان با داشتن بیش از 1500 گونه سوسیس پایتخت این فراورده گوشتی در دنیا است. از علاقه آلمانی ها به سوسیس افسانه ها گفتند. مثلا در قرن 16 مردی زندانی به نام هانس استرومر در مجموع 28000 سوسیس رو پشت میله های زندان خورد و رکورد شکاند. و حتی گفته میشه که بین سالهای 1945 تا 1985 قصاب مشهوری به نام کار استرزینگ بیش از 2 میلیون سوسیس را در خانه خود کباب کرده. در سال 2007 مورخی به نام هوبرت ارزمان یک قطعه پوست زرد رنگ به تاریخ 1432 کشف کرد که حاوی یک قانون دستنویس در مورد تولید صحیح سوسیس بود و روی آن روش نگهداری از روست براتورست که گفته می شود سبک محبوب تولید سوسیس بوده قید شده. این یافته ثابت کرد که قانون نگهداری سوسیس خیلی زودتر از سال 1516 بوده که خود ادعایی قابل توجه برای شهرت این فراورده گوشتی محسوب می شود. مدت طولانی بعد از آلمان، ایتالیا هم سوسیس مرتادلا را تولید کرد. در حدود سال 1600، محموله هایی از ادویه‌جات ترشی که بیشتر شامل انواع فلفل بود، وارد اسپانیا شد. این ادویه ها این امکان را برای اسپانیایی ها فراهم کرد تا سوسیس چوریتسو یا چوریتسو قرمز را بسازند که هنوز هم محبوب است. در دهه 1800 لهستان یک سوسیس به نام کیلباسا یا کابانوسی را به دنیا معرفی کرد. انگلیسی ها سوسیس ساولوی را در دهه 1830 معرفی کردند. این سوسیس که قرمز رنگ است قبل از سرو دودی و پخته می شود. تاریخچه دقیق تولید و مصرف انواع سوسیس در ایران مشخص نیست، اما قطعاً مصرفش در ایران به همسایگی با روسیه ارتباط دارد، چون روس‌ها علاقه زیادی به سوسیس و کالباس داشتند و دارند. گفته می‌شود اولین کارخانه تولید سوسیس و کالباس در ایران در سال 1307 در بندر انزلی توسط یک شخص روس شروع به کار کرده است. در سال 1309 فرد دیگری از اهالی شوروی سابق به ایران مهاجرت کرد و با دستگاهی کوچک سوسیس و کالباس تهیه کرد و بعدها دستگاه تولیدیش را به تهران در خیابان منوچهری آورد و به کمک یک خانواده ارمنی به نام آرزومان آوانسیان کار تولید سوسیس و کالباس را ادامه داد تا اینکه این کارخانه در نهایت به خانواده آرزومانیان واگذار شد. خانواده آرزومانیان هم بعدها و با گذر زمان اولین کارخانه بزرگ سوسیس و کالباس را در یافت‌آباد تهران تأسیس کردند. اما شهرت انواع سوسیس و کالباس تولیدی در ایران در زمان جنگ جهانی دوم به قدری بالا بود که انگلیس رسماً درخواست صدور سوسیس و کالباس ایرانی برای رفع نیاز سربازانش را از ایران کرد و این گونه است که اکنون هم یکی از غذاهای محبوب ایرانی سوسیس بندری است. از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه شنیدنی های تاریخ اقتصاد سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
رصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلاه سایبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمامی شنوندگان محترم و فهیم رادیو اقتصاد، بنده سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا هستم. سوء استفاده مجرمان سایبری از کارت آبربانک هموطنان یکی از ترفندهایی است که اونها استفاده می‌کنند. متاسفانه در حوزه نگهداری رمز و کارت آبربانک، در حوزه افشای رمز ما کاربران داریم که متاسفانه مقداری ضعیف هستیم و این فرهنگ عمومی که رمز کارتمون رو خودمون باید درون دستگاه پوز یا پینپد وارد کنیم متاسفانه وجود نداره. عموما در هنگام خریدهایی که انجام میدیم کارتمون رو در اختیار افراد فروشنده قرار میدیم، در اختیار متصدی فروشگاه قرار میدیم و همین زمینه بروز کلاهبرداری بر علیه ما فراهم میشه. نکته که قابل تحمل هست اینه که به اینکه رمز ثابت کارت یا رمز ایستای کارت باید به صورت دوره‌ای تغییر کنه متاسفانه اتفاق نمیفته و رمز کارتمون عموما تا چندین سال به یک عنوان هست و یک عبارت هست و همین هم باعث میشه که مجرمان سایبری از ما سوء استفاده کنن. نحوه شیوه و شگردشون هم این هست، عمدتا در قالب فروشندگان سیار و دورگرد، هرچند که پرونده های ما داریم که در داخل فروشگاه ها هم کلاهبرداری انجام شده، اما بیش از 95% کلاهبرداری های کپی کارت های بانکی یا دسترسی غیر مجاز به کارت های بانکی از طریق فروشندگان سیار و دورگرد اتفاق میفته. عموما اجناس مورد نیاز هموطنان به خصوص میوه رو در سطح معابر عمومی حالا اینها ارائه میکنن و عمدتاً زیر قیمت بازار، یه مقدار ارزون. وقتی شما برای خرید اقدام میکنید، کارت شما در اختیار میگیرن و از یک لحظه غفلت شما استفاده میکنن، کارت رو در اون دستگاه میکشن، دستگاه موسوم به اسکیمر یا اسکمینگ میکشن، کارت شما، اطلاعات کارت شما در اون دستگاه کپی میشه.